ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ارتش سوریه خواستار خروج شهروندان سوریه از حماه و ادلب شد. ارتش سوریه در حالی اقدام به این کار کرده که بامداد امروز تروریست های تحریر الشام با حمله به مواضع ارتش سوریه در شمال استان حماه سعی داشتند ضرباتی بر ارتش وارد کنند که علاوه بر دفع این حمله 32 تروریست به هلاکت رسیدند. پیشتر ارتش سوریه اعلام کرده بود نیروهای سوری و همپیمانان آن آماده هستند تا نبرد سرنوشت ساز را علیه تروریست های مستقر در استان ادلب آغاز کنند. حماه و تقریبا سراسر استان ادلب در کنترل گروه تروریستی جبهه النصره است. خبر دیگری که رئیس جمهور آمریکا با اعتراف به شکست سیاست‌های این کشور در سوریه گفت، دولتش قصد دارد به جای درگیر شدن در جنگ‌های بی‌پایان به امور داخلی آمریکا بپردازد. ترامپ شب گذشته در سخنرانی 2 ساعته خود بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه تأکید کرد. در همین حال گزارش‌ها حاکی است آمریکا در روزهای اخیر با سوء استفاده از توافق آتش‌بس میان ارتش سوریه و افراد مسلح در شرق فرات، بسیاری از بازماندگان گروه تروریستی داعش را از منطقه باقوز به استان الانبار در غرب عراق منتقل کرده است.
بر اساس توافق آتش‌بس میان نیروهای قسد و تکفیریان داعش که در روستای الباقوز واقع در شرق رودخانه فرات محاصره هستند، در چند روز اخیر بیش از 5000 نفر از این منطقه خارج شدند. گرچه بیشتر آنهایی که از منطقه محاصره شده خارج شدند زن و کودک هستند، اما شماری از مزدوران داعش که دیگر توان جنگیدن ندارند مشاهده می شوند.
نوین من سعودیه؟
حایل.
اسم الكريم؟
سلطان الشمري. في باغوس والله حصار واسمه جوع.
حسين بخاري. انا اجم انا
شاتر لك الدوله
تقريبا 6 سنوات.
امير؟
لا
فرابسكي не знаю. قزاقي روسي. давай я буду говорить. محمد مصطفى.
باقی مانده های گروه تکفیری داعش در 4 کیلومتر مربع در حد فاصله میان الباقوز و کرانه شرقی رودخانه فرات در محاصره قرار دارند. منابع مطلع میگویند طبق توافق صورت گرفته، تکفیریان داعش که در عملیات تروریستی در عراق دست داشتند به بغداد تحویل داده شدند.
خبرها از تحویل گروه 500 نفری حکایت دارد، اما بقیه که بیشترشان از سرکردگان داعش هستند با کمک آمریکایی‌ها به پایگاه عین الاسد در شمال استان الانبار عراق انتقال داده شدند یا توسط باندهای قاچاقچی وابسته به تروریست‌ها به ترکیه رفتند.
رسانه‌های زرد دشمن تلاش می‌کنند تا به افکار عمومی القا کنند که آمریکا و متحدانش در شکست داعش نقش اساسی ایفا کردند، اما واقعیت این است که آمریکایی‌ها در پشت پرده برای نجات تروریست‌ها تلاش می‌کنند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه خبرها. آزادی صدها عنصر گروه تروریستی داعش در سوریه و ورود آنها به عراق موجب خشم و نگرانی عراقی‌ها شده است. اقدام نیروهای کرد سوریه تحت امر آمریکا موسوم به قصد در آزادی صدها عنصر داعشی در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق باعث نگرانی افکار عمومی در عراق شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای قصد این عناصر داعشی را دیروز در روستای عین عیسی واقع در استان رقه در جوار مرزهای سوریه با عراق آزاد کردند. آقای موسوی کارشناس مسائل عراق در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت آمریکا برای توجیه حضور نظامی خود در عراق می‌کوشد تا گروه تروریستی داعش را بار دیگر در مناطق غربی عراق و استان‌های همجوار آن که عموماً سنی نشین هستند احیا کند.
این تعدادی که اینها را آزاد کردن اکثرا از موصل فرار کردن به سمت همین طرف‌های رقه و درزور و مناطق کردنشین در سوریه بودن و اینها اونجا تجمع کردن که آخرین درگیریشون با قصد همین چند روز آخر بود که اینها خانواده‌هاشون اول ارسال کردن به سمت عراق و الان خود اینها آزاد شدن. البته اینهایی که میگن اینها سوری هستن دروغ میگن. اینا بیشترشون اروپایی هستند که اروپایی‌ها نپذیرفتن اینا رو و و متاسفانه با توافقی که بین فرمانده ارتش آمریکا در عراق و رئیس ستاد کل ارتش عراق در عین الاسد دو هفته پیش تقریبا جلسه داشتن و ظاهرا توافق کردن تعدادی از اینا رو دریافت بکنن و تحویل بگیرن. خب این واقعا یک حرکت بدی بود برای عراقی ها و افکار عمومی عراق. در فضای مجازی انتقادهای جدی داشتن نسبت به این توافق و به این حرکتی که میتونه امنیت ملی عراق رو به خطر بندازه، با توجه به اینکه خون پاک عراقی ها ریخته شد در جهت آزادسازی مناطق اشغال شده توسط داعش در عراق. اینها الان بعد از این همه درگیری و کشتارها و مشکلاتی که برای عراق وجود آوردن، الان به این راحتی در مرز عراق رها میشن. من فکر میکنم یک نقشه بزرگ آمریکایی برای عراق و برای منطقه دارن. البته آمریکایی‌ها قبلا اشاره کرده بودن در عراق حضور خواهند داشت و میتونن عملیاتی در منطقه چه در سوریه و جاهای دیگه از طریق عراق میتونن انجام بدن. خب به این داعشیایی که آزاد شدن از سوریه به سمت عراق اومدن میتونن به عنوان خط مقدم اجرا کننده نقشه آمریکا در منطقه باشن.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. دولت آلمان از تروریستی قلمداد کردن حزب الله لبنان خودداری کرد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با تلاش برای اعمال فشار بر برلین اعلام کرد دولت آلمان با بی‌اعتنایی به درخواست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از تروریستی قلمداد کردن گروه مقاومت حزب الله لبنان خودداری کرده است. این در حالی است که دولت انگلیس روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد ممنوعیت فعالیت جنبش حزب الله که دوشنبه گذشته از سوی وزیر کشور اعلام شده بود به اجرا درآمده و طرفداری از این گروه جرم محسوب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب الله در لیست گروه های تروریستی را به شدت محکوم کرد. شماری از سازمان‌های حقوقی با اشاره به نقض حقوق بشر به دست رژیم آل خلیفه بررسی این موضوع را خواستار شدند. 8 سازمان حقوقی شرکت در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل با عنوان بررسی تلاش‌های بین‌المللی درباره حقوق بشر در بحرین را خواستار شدند. این نشست قرار است در حاشیه 40مین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شود. این سازمان‌ها از جامعه بین‌الملل خواستند به خاطر نقض حقوق بشر در بحرین اقداماتی برای محاکمه سران نظام آل خلیفه اتخاذ کنند. به رغم نقض‌های مداوم حقوق بشر در بحرین، از جمله نگرانی درباره بازداشت خودسرانه و شکنجه، این کشور برای عضویت در شورای سازمان ملل انتخاب شد. 29مین نشست اتحادیه پارلمانی عرب با شعار قدس پایتخت ابدی دولت فلسطین امروز در عمان پایتخت اردن آغاز به کار کرد. رئیس مجلس سوریه اعلام کرد بر اساس دعوت رسمی همتای اردنی خود در رأس هیئتی در کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های عربی در عمان پایتخت اردن شرکت کرده است. رسانه‌ها گزارش دادند افسون بر بررسی مسائل فلسطین، یکی دیگر از محورهای مهم در این کنفرانس موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و رایزنی در این ارتباط است.
بازگشت عزتمندانه سوریه به جمع کشورهای عربی 8 سال پیش بود که با آغاز جنگ بر ضد سوریه به رهبری محور عربی عبری غربی طرح منزوی ساختن سوریه نیز به صورت جدی آغاز شد، تا جایی که عضویت سوریه در اتحادیه عرب به تعلیق درآمد و با وجود مخالفت بسیاری از اعضا، برخی طرف‌های زینفوذ مانع از ادامه حضور نماینده سوریه در اتحادیه عرب شدند و حتی در مقطعی صندلی این کشور را در این اتحادیه در اختیار مخالفان دولت دمشق قرار دادند. حالا بعد از 8 سال هیئتی از سوریه برای مشارکت در کنفرانس اتحادیه مجالس عربی وارد اردن شده است. حموده از سباق رئیس مجلس سوریه در بدو ورود به اردن این سفر را امیدوار کننده دانست. سوریه به عملکرد کنفرانس اتحادیه مجالس عربی بسیار امیدواره. سوریه بر اساس اصول و معیارهای مشخصی عمل میکنه که مهمترین اونها در سخنان رئیس جمهور بشار اسد نمود یافت، مبنی بر اینکه نگرش ما همواره رو به جلوست. از این رو به این کنفرانس و موفقیت اون از طریق تصمیم گیری ها بسیار امیدواریم، چون به نفع کشورهای عربی عاطف تراونه رئیس مجلس اردن هم با استقبال از سفر هیئت سوری به اردن گفت جایگاه سوریه همواره در جان و دل ما محفوظ است و امروز سوریه در جایگاه واقعی خود در مجموعه کشورهای عربی قرار گرفته است.
مجموعتنا العربیه نؤمن ایمانا مطلقا باننا بالحوار نستطيع ان
ما کاملا به این موضوع ایمان داریم که با گفتگو میتونیم به نفع ملت‌های خود گام برداریم. مجلس‌ها نیز نماینده ملت‌ها هستند. امیدواریم به خواست خداوند گام‌های مثبتی به نفع سوریه و برای بازگشتن آن به دامان امت عربی برداریم. یکی از محورهای مهم کنفرانس عمان موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و رایزنی در این زمینه است. کنفرانسی که قرار است در ماه جاری میلادی در تونس برگزار شود. به نظر می‌رسد کشورهایی مانند عربستان و امارات که جنگی ویرانگر را بر ضد سوریه راه انداختند، اکنون در برابر فشارهای وارد شده برای بازگرداندن این کشور به جامعه عربی کوتاه آمدند و تصمیم گرفتند بیش از این خود را رسوا نکنند و به صورت محترمانه با استفاده از فرصت کنفرانس اتحادیه مجالس عربی رفته رفته سوریه را به اتحادیه عرب بازگردانند.
اما با چند خبر کوتاه بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف را پی می‌گیریم. در چارچوب برنامه ای از مسجد من دیدن کنید، امروز درهای 250 مسجد در انگلیس بر روی غیر مسلمانان باز و برنامه‌هایی برای آشنایی آنها با آداب و باورهای اسلامی اجرا شد. سازمان همکاری اسلامی تأسیس صندوق وقفی پایدار با هدف تأمین بودجه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنرا و حمایت از پناهندگان فلسطینی را تصویب کرد. نخستین کاروان سفر معنوی عمره مفرد از نوار غزه دیشب پس از 4 سال محرومیت از طریق گذرگاه رفح و مصر به سرزمین وحی مشرف شد. پژوهشگر مرکز مطالعات مداد دمشق از فعالیت گسترده داعش در فضای مجازی خبر داد و گفت عناصر این گروه تروریستی طی 5 سال گذشته 90,000 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی داشتند. رئیس جمهور الجزایر با وجود اعتراض‌های اخیر به نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فعالیت‌های انتخاباتی خود را ادامه می‌دهد. دیروز نیز هزاران الجزایری در اعتراض به نامزدی بوتفلیقه به خیابان‌ها آمدند که با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شدند. دولت استرالیا مجوز فروش 500 دستگاه تسلیحات مرگبار نظامی را به عربستان صادر کرده که فعالان حقوق بشر و بسیاری از نمایندگان مجلس این کشور این اقدام را گامی در جهت شعله‌ور کردن جنگ خونین ریاض علیه یمن می‌دانند. آموس گیلبوا تحلیلگر نظامی صهیونیست از آن کرد اسرائیل قادر نیست با موشک‌های مقاومت به سبب پرشمار بودن، سرعت بالا و همچنین پرهزینه بودن انهدام آنها مقابله کند. وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه خبری دنیا نیوز تاکید کرد علی‌رغم تلاش‌های زیاد دست‌های پشت پرده روابط ایران و پاکستان همچنان مستحکم است. و نماینده سابق قوم ایزدی عراق در پارلمان این کشور از برنامه تحقیق درباره انتقال و فروش زنان اسیر ایزدی به دست داعش در عربستان و برخی کشورهای خلیج فارس خبر داد. اما آخرین خبر این بخش این که رئیس انجمن مسلمانان یونان از معماری و اندازه نخستین مسجد شهر آتن که وعده افتتاح آن در آینده نزدیک داده شده است انتقاد کرد. نعیم القندوز در مورد طراحی این مسجد گفت ساختمانان بیشتر شبیه به یک کیوسک بزرگ است و افزود این مسجد که هیچ مناره و بلندگویی ندارد تنها گنجایش 300 مرد و 50 زن را دارد. این در حالی است که تعداد مسلمانان ساکن آتن 500,000 نفر است. مقامات یونانی تاکنون بارها وعده افتتاح این مسجد را دادند اما هر بار آن را به تعویق انداختند. همکنون مسلمانان آتن به دلیل نداشتن مسجد در نمازخانه هایی که در اماکن مختلف ایجاد شده است نماز می خوانند. این مسجد پس از افتتاح نخستین مسجد پایتخت یونان از زمان پایان تسلط امپراتوری عثمانی بر این کشور خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف را اعلام می کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر. لا اله الا الله. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله.
خب صمیمانه سپاسگزارم از همکاران خوبمون در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. اما ساعت 19:15 است و وقت اون رسیده که برنامه زندگی با قرآن رو بشنویم و حفظ موضوعی آیات 10 تا 12 سوره مبارکه نوح رو از زبان کارشناس خوب این برنامه حجت الاسلام و المسلمین راسل.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندگاری که اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست. دوستان سلام. سلام به شما که زندگیتون رو با قرآن عجین کردین و در راه حفظ و به کارگیری قرآن در زندگیتون کوشش میکنین. همراهمون باشین.
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری،
آیه های زندگی روی موج نور جریان دارد.
با شما حافظ آیات قرآن می شویم
در زندگی با قرآن.
دوستان گرامی، در 299 برنامه زندگی با قرآن به موضوع نزول انواع نعمت‌ها می‌پردازیم که در آیات 10 تا 12 سوره مبارکه نوح آمده. دعوت می‌کنم این آیات رو بشنوید.
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
پس به آنان گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است، تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد و شما را با اموال و فرزندان یاری کند و برایشان باغها و نهرها پدید کند. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیات 10 تا 12 سوره مبارکه نوح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما قرآن دوستان، همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. امیدوارم در طریق حفظ موضوعی آیات قرآن کریم بیش از پیش موفق و مؤید باشید. مشغول بیان آثار استغفار از منظر قرآن کریم بودیم. یکی از آثار مهم استغفار رو دیروز بیان کردیم، برخورداری از غفران و رحمت الهی. کسی که استغفار میکنه، توبه میکنه، از مغفرت الهی، از رحمت الهی بهره‌مند میشه، که خود این خیلی لذت بخش برای روح انسان. همه ما تجربه کردیم اون لحظات توبه رو، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. اما از اونجایی که انسان‌ها برای اینکه به سمت خدا و دین حرکت بکنن، علاوه بر اینکه آثار معنوی کارهاشون باید بیان بشه، باید آثار مادی کارشون هم بیان بشه، در آیه 10 تا 12 سوره مبارکه نوح به بیان فوائد دیگری از استغفار که فوائد مادی اون باشه پرداخته و نزول انواع نعمتها بالاخص نعمت مهم باران رو در این آیات متذکر شده. خیلی مهمه که ما بریم سراغ قرآن و نظام عالم رو از آیات قرآن بفهمیم. ما نمیفهمیم بین استغفار ما با بارش باران چه ارتباطی است. اینها رو دین برای ما آورد. اینکه فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، خداوند در قرآن چیزهایی به ما یاد داد که ما اونی نبودیم که اگر خودمون باشیم بتونیم اونها رو بفهمیم. یکی از مصادیقش همین آیه شریف است. آیه 10 تا 12 سوره مبارکه نوح علیه السلام از زبان این پیامبر الهی است که به خداوند عرضه می داره خدایا من قوم خودم رو شب و روز این گونه دعوت به سمت تو کردم. آیه 10 می فرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، پروردگارا من به قومم اینطور گفتم، گفتم از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است. آیه 11 یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر از خدا آمرزش بخواهید، اگر استغفار بکنید، یه فایده مادی مهم هم براتون داره. اونم اینه که ابرهای پرباران برای شما میفرسته تا بارانهای سودمند بر شما فرو بریزن. آیه 12 به بیان بخش دیگری از نعمتهای الهی میپردازه که در پرتو استغفار نصیب انسان میشه. فرمود و یمدیدکم بی اموالی و بنین و یجعل لکم جناتی و یجعل لکم انهارا، و شما رو با اموال و پسرانی یاری میکنه اگر استغفار کنید، علاوه بر نعمت مهم باران و اینکه خوشسالی از شما دور میشه، خدا به شما اموال میده، پسران میده و بوستانهای انبوه از درختان برای شما پدید میاره و نهرها و جویبارهایی برای شما جاری میکنه. یک بار دیگه این سایه شریفه رو با هم بشنویم.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
دوستان بزرگوار، آیه 10-12 از سوره مبارکه نوح علی نبینا و آله و علیه السلام رو با هم شنیدیم. فواید مهمی برای استغفار ذکر کرد. یکی این که شما اگر طلب مغفرت بکنید، آسمان فراوان بر شما میبارانه، بارون زیاد میشه. اینو قرآن میتونه به ما یاد بده. فرمود مال شما، فرزند شما عامل یاری شما خواهند شد، نه عامل عذاب شما. اونجور که آیه 55 سوره توبه درباره منافقین فرمود، قبلا حفظ کردیم آیه رو. برای شما بوستانهای پردرخت قرار میده، برای شما نهرها قرار میده. اینها چیزایی است که از نظر مادی خیلی برای انسان مهمه. وقتی که باران بر ما بارید، خود باران فواید عظیمی داره. دعای 19 صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام در طلب بارانه. اونجا یکی از فواید فراوانی که برای باران حضرت شمردن اینه که قیمتها کاهش پیدا میکنه. ترخص به الاسعار، خدایا باران بفرست تا تورم کم بشه، قیمتها پایین بیاد. اینا رو دین به ما یاد میده. کسی نباید اینا رو انکار بکنه، اینا حقایقی است در عالم. اگه کسی چیزی رو نمیفهمه نباید انکار کنه، باید از خدا بخواد که قوه فهمش رو بهش بده. باران که زیاد شد، کشاورزی رونق میگیره، دام و دامداری رونق میگیره. عموم مایحتاج انسانها خورد و خوراک اونهاست، از کشاورزی تامین میشه، از دامداری تامین میشه. این دو مایحتاج مهم زندگی انسان اگه برآورده بشه، قیمتها پایین میاد، تورم کم میشه. خطبه 143 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام هم همینه. اونجا در برکت بارش باران فرمودن خدایا و ترخص الاسعار، قیمتها پایین میاد با باران. اما اگر خدای نکرده استغفار نباشه، اون وقت مشمول این روایت کافی شریف میشیم که در جلد 2 صفحه 272 امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودن این رو بدون که هیچ سالی کم بارانتر از سال دیگه نیست. اما خدا باران رو به جایی که میخواد میفرسته. اِنَّهُ مَا مِنْ سَنَةٍ اَقَلَّ مَطَرًا مِنْ سَنَةٍ، همه سالها بارانش به یک اندازه است. به قول امروزی ها اکوسیستم که به هم نخورده. خورشید میباره بر این رودها، دریاها، اقیانوسها، آب تبخیر میشه، بالا میاد، ابرها تشکیل میشه. بارون اون سال با سال قبل فرقی نمیکنه، اما مهم اینه که کجا بباره. بعد حضرت فرمودن وقتی مردمی مرتکب گناهان بشن، خدای عزوجل بارونی رو که برای اون سال اونها مقدر کرده از اونها میگردونه. و کجا میبرن این بارون رو؟ میریزن ابرها، میبرن به سمت بیابانها، دریاها، کوهها. یعنی بارانی که از آب دریاها تامین شده دوباره میره تو دریا میریزه، میره تو بیابانها میریزه جایی که اثری نداره، میره تو کوهها میریزه جایی که برای عموم مردم اثری نداره. به جای اینکه بیاد بر شهرها بباره، هوای آلوده رو تمیز بکنه، برکت و رونق با خودش بیاره، نشاط برای مردم بیاره. یکی از آثار باران باریدن نشاطه که در دعای 19 صحیفه سجادیه اشاره شد. یکی از آثارش کاهش تورمه که باز اشاره کردیم. از برکات باران مردم محروم میشن. انشاءالله در پرتو استغفار بتونیم جمیع نعمتهای مادی و معنوی رو به سمت خودمون جلب کنیم انشاءالله.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
قرآنی باشید و خدا یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
درود بر شما همراهان عزیزم، لحظات شبانگاهی غرق آرامشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم. یک شنبه شب خوبی داشته باشید انشالله. در 12 اسفند ماه 1397 مصادف با 25 جمادی الثانی 1440 هجری قمری خدمتگزار شما عزیزان هستیم در بخش چهارم مجموع برنامه ها. امیدوارم چند برنامه‌ای که در ابتدای این نوبت تقدیمتون شد تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. اما یه مروری بکنیم در این فرصتی که داریم به ادامه برنامه‌هایی که تقدیم شما خوبان خواهد شد. ابتدا برنامه یه روایت طلوع تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان شد میشه و این برنامه رو با موضوع نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به مدت حدود 27 دقیقه خواهید شنید. ساعت 25 دقیقه برنامه نهضت روح الله تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از اون در ساعت 23 دقیقه پیک هدایت رو خواهید شنید با موضوع شرح نامه های معصومان علیهم السلام. اندیشه های ماندگار عنوان برنامه است که در ساعت 25 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد و مروری خواهیم داشت در این برنامه به اندیشه های ماندگار شهید بزرگوار رجایی و بعد از اون رأس ساعت 21 با اخبار معارفی 21 در خدمت شما خوبان هستیم توسط همکاران خوبم در گروه خبر و بلافاصله بعد از اخبار معارفی 21 گفتگوی 21 به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه که این برنامه هم تلاشی است از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف. 21 و 25 دقیقه برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید. تفسیر آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه طلاق از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت حدود 35 دقیقه و بعد از اون در ساعت 22 رواق معرفت تقدیم شما معارفیان ارجمند خواهد شد و 22 و 30 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی مبحث امر به معروف و نهی از منکر رو به مدت حدود 29 دقیقه خواهیم شنید. مبانی فقاهت عنوان برنامه است که در ساعت 23 پیشکش شما خوبان خواهد شد و درس خارج اصول فقه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به مدت 29 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. 23 و 30 دقیقه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش چهارم هست که انشالله به وقتش تقدیم شما خوبان خواهد شد. اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست. ساعت 19:28
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر شما معارفیان ارجمند که الحق سرمایه اصلی شبکه رادیویی معارف هستید. شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 و همچنین شماره پیامک 30553 با ما در ارتباط باشید و همچنین سامانه پیامک 3553 هم که خدمتون اعلام کردم. بله، میتونید با ما در ارتباط باشید در طول 24 ساعت شبانه روز. برنامه‌ای که میشنوید رو هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید به ما منتقل کنید. انشاءالله نظرات سازنده شما لحاظ خواهد شد و ما همچنین دوست داریم صدای گرم شما رو بشنویم و پیامک‌های خوب شما رو قرائت کنیم.